پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
سر آشکار.
ای بنده دنیا، در سحرگاهان نسیم عنایت من بر تو مرور نمود و تو را در فراش غفلت خفته یافت و بر حال تو گریست و بازگشت.
دوستان عزیز، شنوندگان فرهیخته رادیو پیام دوست، وقتتون بخیر. این قسمت دیگری از مجموعه سر آشکاره که تقدیم شما میشه، برنامه که در رادیو پیام دوست تدارک دیده شده و طی اون مروری خیلی کوتاه و مختصر در حد زمان برنامه خواهیم داشت به تک تک قطعات کلمات مبارکه مکنونه فارسی. از اینکه این هفته هم شنونده برنامه ما هستید از شما تشکر میکنم. از شما دعوت میکنم که با برنامه امروز همراه باشید. به روال هفته های گذشته در این جلسه هم در خدمت جناب خورسندی عزیز هستیم. قربان، روز شما بخیر. بسیار بسیار خوش اومدید به برنامه خودتون.
روز شما هم بخیر باشه و امیدوارم همه شنوندگان عزیز در نهایت سلامتی و شادی باشند.
خیلی متشکرم. خب همونطور که شنیدیم در مورد قطعه دیگری که با ای بنده دنیا آغاز میشه برنامه امروز رو در واقع پیش خواهیم برد. اگه موافق باشین از همین مطلع این قطعه از کلمات مکنونه شروع بکنیم. ای بنده دنیا، در واقع ما رو بیشتر خطابشون مورد توجه کسانی است که آیا این دنیا رو بیشتر مورد نظر
بله.
دارن
و... یعنی وقتی که فکر بکنیم که بنده خدا افراد قراره باشند یا بنده برحال حقیقت باشند یا هر چیز دیگه، بندگی دنیا صفتی نیست که افراد بهش افتخار بتونن بکنند و دنیا، یعنی بندگی دنیا و تمنیات دنیاوی مایه افتخاری نیست.
اون سر طیفه در مورد
بله دست نهایت طیفه، خصوصا که یادمون بیاد که در یکی دیگه از الواح حضرت بهاءالله، یعنی نوع سلطان،
بله،
ایشان بعضی از قطعات کلمات مکنونه را دوباره نقل می‌فرمایند و به پادشاه ایران راجع به اونها صحبت می‌کنند.
بله.
و یکی از اون قطعات این قطعه است. اما نکته جالب اینجاست که در لوح مبارک با یک مقدمه دیگه شروع می‌کنند.
آها.
اگه از فهم من این رو بخونم و بعد
خواهش میکنم
راجع بهش صحبت کنم.
مرسی.
میفرمایند که و مخاطب این بیانات در صحیفه مذکوره که به کلمات مکنونه علیه معروف است، قومی هستند که در ظاهر به علم و تقوا معروفند و در باطن مطیع نفس و هوا. و همچنین میفرماید ای مدعی دوستی من، در سحرگاهان نسیم عنایت من بر تو مرور نمود و تو را بر فراش غفلت خفته یافت و بر حال تو گریست و بازگشت. یعنی به جای بنده دنیا ای مدعی دوستی من رو به کار میبرند. حالا وقتی اینجوری نگاهش بکنیم ظاهراً یه افرادی هستند که بنده دنیا هستند و مدعی دوستی الهی.
بله.
و حضرت بهاءالله این رو خواست راجب علمای مذهبی به کار بردن، یعنی این گروهی که به علم و تقوا معروفند و مطیع نفس و هوا هستند، مطیع تمنیات و دنیاوی خودشون هستند، به فرمایش مبارک بن رؤسای دینی هستند و نه هر گروهی
فرد
بله
عادی.
هر کسی که خودش را به چیزی معروف می کند که اون صفات الهی است و دنیای دنبال قدرت و ثروت و شهرت و اموری است که در اصل امور دنیوی است. اینجوری بنده دنیاست و مدعی دوستی با حق.
موافق هستیم ما در مورد این سحرگاهان هم با هم صحبت کنیم؟ البته چند جلسه گذشته اشاراتی فرمودید شما به اختصار در مورد اینکه این برداشت روحانی وجود داره، در واقع میشه نگاه دیگری بهش داشت، صبح و شب رو صبح و شب ایمانی بدونیم و ماجراهایی که شما
بله البته
میفرمایید.
حضرت عبدالبها مبین آثار دیانت بهایی میفرمایند مضمونش این هست
بله.
که طلوع یعنی ظهور حضرت باب پیامبر آیین بابی
درست.
به منزله صبح یا سحر بود و ظهور حضرت بهاءالله به مانند ظهور آفتاب در میانه آسمان.
درسته.
ولی مطلب الان اینجاست که سحرگاهان می شود ابتدا یا دوره اولیه یک دیانت و در این مورد خاص دوره دیانت بابی.
مد نظره.
بله. و اگر به یاد بیاریم که بیشترین مخالفان و دشمنان و محرکین اصلا دشمنی دولت و ملت با پیام جدید رؤسای دینی بودند
بله.
که ادعای انتظار ظهور رو می کردند
بله.
و مدعی بودند که داریم مردم رو برای ظهور جدید آماده می کنیم و هر چه که می کنیم و هر چه که داریم از برکت این است که مردمان را آماده قبول پیام جدید بکنیم.
درست.
یعنی ما دوستان حق هستیم و همین ها به خون اطهرش فتوا دادند و همین ها مردم را بر منابر بر ضد او شوراندند و دولت را بدگمان کردند و دولت را بر خودشان با خودشان همراه کردند و اون کشتار شدید را پا کردند، اون وقت مشخص می شود که در سحرگاهان نسیم عنایت من بر تو مرور نمود، یعنی دوره حضرت باب آمد و عنایت الهی دستگیر شما شد.
شد
به فضل الهی ظهور جدید آمد و اون مقدار فضل و محبت رو برای شما آورد، به عنایت الهی با وجود که لایق نبودید تمام مشکلات دیانتی رو توضیح داد، احکام سخت رو عوض کرد، دری برای پیشرفت و گشایش برایتان باز کرد
بله.
و شما غافل ماندید.
درسته.
به این ترتیب غافل ماندن و مخالفت نکته اصلی اولیه‌ای هست که این افراد در مقابل ظهور جدید نشان دادند. در آثار دیانت بهایی سحر اصولاً به هر نوع تحول اساسی دیگر بازگشت ناپذیر هم اطلاق میشه. مثلا در لوی حضرت عبدالبها راجع به اسکندر میفهمند که وقتی که صبح مرگ بر او طالع شد.
آها.
یعنی که دیگه درسته. راهی برای بازگشت درسته. نموند. این سحر به این معنا هم معنا میده. وقتی که اینجور نگاه بکنیم ظهور حضرت باب یک مرحله غیر قابل بازگشتی رو شروع کرده، یعنی وقتی صبح میشه صبح شده
دقیقا.
دیگه تاریکی برگشت. دوام نداره و به عنایت الهیه در اصل این صبح شده بود و تأکید است به حالا بیان هم هست که دیگه راهی برای بازگشت وجود نداره، فقط شماها غافل ماندید و در فراش غفلت خفته ماندید.
جام خورسندی، این فراش قفلتی که قبل از استراحت اشاره فرمودید میخواین یه مقدار در مورد معنی اون هم صحبت بکنیم با هم دیگه؟ این فراش قفلت رو ما باید الان به چی ترجمه بکنیم؟ چه چیزی کنایه از چجور بگیم بستریه برای قفلت کردن؟
خب همون دقیقه میشه بستر، یعنی ما الان میگیم بستر امور، یعنی
بله،
جایی
بله.
که امور درش اتفاق
بله،
میفته
بله، بله.
یعنی آن چیزی که افراد درش زندگی خودشون رو تی خواهند
پیش
کرد.
میارم بله، بله، بله.
این بستر غفلت است. در جای دیگه هست به حالا میفهم مثلا میتوند بستری از شهوت، از هوس، از قدرت طلبی و همه اینها باشد.
درسته.
همه اینها با هم همان بستر غفلتند. یعنی اینکه غفلت از آنچه که خداوند به آن امر فرموده و غفلت از فضائلی که افراد باید صاحب آن باشند تا بتوانند مستمع خوبی برای ندای الهی باشند. تا اصلا ندای الهی رو بتوانند تشخیص بدهند. این فراش غفلت، این بستر غفلت چیزی است که افراد در اون بستر میبرن. ظاهرا هم راحت، بستر جای راحتیه، جای آسایشه.
بله.
ولی این آسایش در پناه این است که از آنچه که باید باشند غافلند. مردمان عالم در بسیاری از اوقات در بستر به سر میبرن، حالا در بستر راحت، یعنی تمام وقتشون رو صرف راحت خودشون بکنن، در بستر غفلت و در بسیاری از بسترهای دیگر. به یه معنای دیگر و در احادیث هم آمده است که خواب برادر مرگ است و بعضی اوقات به مردگان فراش غفلت هم بله، توی همین کلمات مبارکه متونه اشاره شد، چون مرده و خوابیده هر دو نسبت به محیط اطراف خودشان کرخند. بله، دریافتی ندارند از محیط اطراف خودشان، متأثر نیستند و نوری که تابیده و ندایی که بلند شده و صبحی که دمیده برای مرده و خوابیده یکسانه. به این جهت چه مرده فراش غفلت باشند و چه خوابیده در فراش غفلت، هر دو منظور اینجاست که شما در جایی خودتان را راحت کرده اید و به محیط اطراف خودتان و به تغییر دنیای روحانی اطراف خودتان هیچ عکس العملی نشان ندادید.
جام خورسندی، حالا این وسط من این سوال بکنم، این نسیم عنایت خداوندی که اینجا ذکر میکنیم، آیا اساسا باید یک تجسدی براش قائل باشیم که میاد رد میشه میبینه چک میکنه اخ شرایط نامطلوب گریه میکنه بعد دوباره برمیگرده؟ حالا راجع به برگشتنم خیلی ممنون میشم اگه امروز فرصتی بشه صحبت بکنیم در موردش که به کجا قراره برگرده.
ببینید، شؤونات مظهر الهی است.
بله.
میفهمن که آیات الهی، الواح الهی مانند نسیم عنایت هست که میوزد.
بله.
در بهاران یه نسیمی هست که باعث تجدید حیات روحانی میشه و درختانی که خشک نشده باشند به شکوفه و به ثمر باز میگردند. اصل مطلب اینجاست که پس این نسیم عنایت میشه تکنایه از ظهور جدید باشه و کنایه از شؤونات ظهور جدید باشه که مایه احیای قلوب و زندگی نفوس هست.
درسته.
اما اینکه گریس و بازگشت، ببینید ما در اصل نهایت تأسف مظهر الهی رو دارن بیان میکنند که در قیامت یه قومی در اصل از مصیبت خودشان به گریه میفتند. و مظهر الهی که خودشان ظاهرا متوجه نیستند که به گریه بیفتند، مظهر الهی داره به حال اینها گریه میکنه، چرا که اینها از این حیات جدید محروم شدند و در این حال نشان این هستش که در اصل اونها رو به خودشان گذاشته.
بله، بله.
ببینید، حضرت بهاءالله در آثار مبارکه‌شان می‌فرمایند که وقتی کسی به مخالفت در مقابل پیام الهی قیام می‌کنه، شما به دشمنی او قیام نکنید، او را به حال خودش بگذارید. یعنی رهایش بکنید
از آثار حضرت بهاءالله.
آره، بله، اصلا می‌فهمن که و حتی درباره او دعا کنید ولی به حال خودش رو بگذارید. ما امر معروف و ما مجادله با مردم و ما درگیر شدن با مردم به خاطر اینکه پیام حق را قبول نمی کنن رو
نداریم.
بحث اینجاست که به حال کسی گریستن نهایت تأسف و در این حال رها کردن افراد و مظهر الهیه که الگوی همه افراد خواهد بود، در مقابل غفلت و نادانی مردم اونها را به یه معنا به حال خودشون رها کرده و گریسته و درگیر و متعرضشون نشده و بازگشته.
حالا راجع به این بازگشته صحبت میکنیم، ولی تا همینجا هم میدونید که خیلی ابهام داره قضیه. یعنی میگن که خب اگر که میدونسته، اگر که ملهم بوده، اگر که میدیده، اگر که شهود داشته نسبت به این قضیه و اقدامی نکرده برای رهایی،
اقدامشان نهایت بیان آیات و نهایت استقامت و نهایت تذکره.
پس این تمام
بیانات مبارکشون رو فیای احیای نفوس کردن. درسته. اما معناش این هست به فرمان شبکشون که از حد لطافت خارج نشدن و به اجبار مردم رو به کاری وادار نکردند. و این الگوی ماست.
کاملا دوسته.
اما بازگشتن میتواند به این باشد که خب دوره‌ای در میان مردمان بودند و با ناسپاسی فراوان اونها حضرت باب به شهادت رسیدند و دیگه در حیات عنصری موجود نبودند. به عوالم عز روحانی الهی بازگشتند. همونجور که مسیح به نزد پدر آسمانی خودش بازگشت. همونجور که حضرت رسول اکرم فرمودند که به رفیق اعلی برمیگردند. همیشه و همونجور که حضرت موسی غائب شد. یعنی بازگشتن معنای این رو میده که شما چه قبول بکنید و چه نکنید و مظهر الهیه رو بپذیرید یا نپذیرید، او در یه دوره در میان شما خواهد بود و باز خواهد گشت. در میان جلال و شکوه خودش خواهد بود و دیگه شما دسترسی به او نخواهید داشت. بعضی از قطعات کلمات مکنه راجع به این صحبت میکنه که این وقت را دیگر شما نخواهید دید.
بله، و این فرصت رو هرگز.
بله، بهار الهی همیشه نیست. یعنی هم یک تأسف به حال مردم و هم تذکری هست به اینکه این دوران همیشه پایدار نمی‌ماند و هم اینکه رؤسای دینی از آنچه که باید باشند بسیار دورند.
خب خیلی ممنون، افسوس که هیچی دیگه وقت نداریم. اگه اجازه بدید از طرف شما و خودم با شنوندگان عزیز خداحافظی بکنیم، بهترین ها رو برشون آرزو بکنیم تا هفته آینده. متشکرم دوستان، خدا نگهدارتون.
Yeah.